بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه، صلواتی هدیه بفهم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. آقای آزادم شاید ندونه کلاس جلسه کجاست. آقای آزادم ببین رفت بیرون، شاید فکر کرد. آره، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت عزیزان که ما دلالت حدیث مدینه رو بحث نکردیم، ولی هم میخواستیم شروع بحث بعد از مدتی از سر جا باشه، همین که تو استخارات یادمون رفت اونو استخاره کنیم. حدیث ولایت خوب اومد دیگه، گفتیم با حدیث ولایت شروع میکنیم. مفصل هم نیست حدیث ولایت، برخلاف مدینه و قدیر مختصره. انشاءالله این تموم شد، اون وقت برمیگیم دلالت حدیث مدینه رو هم بحث میکنیم که اتفاقا مشترکات زیاده. آیا آجا درد میکنه شما اینجا بشین، من راحت ترم. خدا شاید، خدا به سلامتیت. یال من کتاب طبقات که در رد باب هفتم کتاب تحفه است، که حالا انشاءالله به زودی متن کتاب تحفه رو هم پرینتش رو توی اتاق میگذاریم، توی کانال هم رفقایی هم که متن حدیث ولایت رو میخوان از آقای رشیدی بعدش پی دی افش رو بگیرن، چون شاید دسترس نباشه متنش. دهلوی اومده 12 تا روایت ما رو نقد کرده با این عنوان که همه دار و مدار تشیع در این هفتاست، و شخص دهلوی هم خیلی آدم مهمیه. یه جوری مرحوم میران حسین رحمت الله علیه به او پاسخ داده که اگر کسی اینو ندونه فکر میکنه مثل پاسخ ما با آقای قلندرزهیه، در حالی که عبدالعزیز دهلوی سید العلماء فی زمانه، مفتی نه هند بلکه اینجور ادعا کردن، وحید عصر و فرید دهر رو از این حرفا زدن در موردش. او با یه خلاصه دبدبه و کبکبه حدیث قدیر رو بیشتر دلالتش رو، حدیث منزلت و دلالتش رو و قید مقید بودنش به تبوک رو بحث میکنه، میرسه به حدیث ولایت. راجع به حدیث ولایت اینطوری میگه، میگه که مرحوم میران حسین رحمت الله علیه همینجا قبل از بحث، همون اول کتاب، میفرماد این مجلد ثالث من المنهج الثانی، دو منهج کرده کتاب ابوغاص رو. منهج اول آیات ولایت که کتاب تا حالا چاپ نشده، یه نسخه تک مجلد خطی از اون بخش آیت الولایه هست که دارن چاپش میکنن، و به نظر ما کاش چاپش نکنن، چون مدل بحث و مدل اختصارش با مبسوط و محققانه بودن کتاب مرحوم میران حسین جور در نمیان، چه بسا این مثلا آماده هنو نبوده کتاب. کتاب خیلی متفاوته از نظر اتقان با بخش حدیث. اون منهج اوله که قرآنه، منهج ثانی که روایاته. مرحوم میران حسین میفرماند هذا المجلد موضوع لذکر الحدیث الثالث من الاحادیث التي ذكرها صاحب التحفه في باب الامامه، و حصر کرده در اون استدلال اهل حق و کرامت رو با جسارت و بی‌حیایی به این 12 تا. یعنی اول اومده یادآوری کرده که اینی که میگه استدلالش یه در سنت به امامت امیرالمومنین 12 تاست، خود این اشکال داره، استدلالش یه 12 تا نیست. اول بعد اینجوری میفرماد که قال الفاضل المحدث النهرير، این حرف عبدالعزیزه، مختصرم از خیلی، میگه حدیث سوم، یعنی سومین حدیثی که شیعیان استدلال میکنن و ایشون میخواد رد کنه، روایت بریده مرفوعاً انه قال ان علیاً منی و انا من علی و هو ولی و کل مؤمن من بعدی، این روایت. و این حدیث باطل است، برخلاف دو تا روایت قبل. اینجا روایت رو نقد میکنه، یعنی صدورش رو میزنه دهلوی. دهلوی که میگیم که این در واقع کابلی دیگه، این کپی کرده، کلن فراوان آثار پدرش و آثار علما رو ترجمه به فارسی میکرده به اسم خودش. کتابام چون در دسترس نبوده خیلی هم متوجه نمیشدن. استدلال بر بطلان حدیث چیه؟ زیرا که در اسناد او اجله واقع شده، یا در اسناد در طریق اجله واقع شده و او شیعیست متهم، یعنی صدور رفته، چون روایت مال بریده است، بریده هم طریقش با اجله هم چون شیعی متهم در روایت خود و جمهور او را تضعیف کردن، پس به حدیث او احتجاج نتوان کرد. بعد میره رو دلالت، میگه و نیز ولی از الفاظ مشترکه است، چه ضرور است که اولا به تصرف مراد باشه. بعد حالا به فرض که مراد باشد و نیز غیر مقید است به وقت، یعنی اگر علی ابن ابی طالب ولیه، خب ولی شد دیگه، شد ولی چهارم، و مذهب اهل سنت همین است که در وقتی از اوقات حضرت امیر امام مفترض الطاعه بود، یعنی امام چهارم بود، خلیفه چهارم بعد از جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عالم نداره. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه تقریبا تمام کلمات این سه خط رو نقد کرده مفصل. شروعش به این که او روایت رو زده مقدمه مهم گفته، اینی که این روایت بریده هست و اشکال کرده، اینی که در طریق اجلهه بحث کرده، این که اجله شیعه است و این باعث خراب شدن روایتش میشه بحث کرده، اینی که جمهور رو تضعیف کردند و بحث کرده، اینی که ولی از الفاظ مشترک است تو معنای اولا به تصرف لزوما نیست و نقد کرده، غیر مقید است به وقت و نقد کرده، یعنی تقریبا جمله مهم جز حروف اضافه و ربط و اینا هر چی داشته رو نقد کرد. قسمت اول خیلی مقدمه هوشمندانه ای گفته. خب دهلوی و باباش اینا کسایی هن که صوفی هن و خیلی هم مدعی طرفداری از اهل بیت هن. اصلا در این روزگاری که دهلوی و شاگردانش و اینا هستن، وقتی میخوان برای یه نفر لقب بنویسن، مثلا میگن زائر کربلا و نجف و فلان، یعنی خیلی ادعای محبت به اهل بیت دارن. اخیراً ما اینجا دیدیم رهبری هم به این اشاره کردن که این خودش یه نوع تحریفه، یعنی به صرف این که ما محبیم که انن ما منظورمون هم درست. حالا ما هم نمیخوام بگیم محبت داره یا نداره، ما که تو دلش نیستیم بخوایم بحث کنیم. چون بار اول تو این 12 روایت طریق و زده کلن، ایشون یه مقدمه آورده اینطوری بحث کرده. چون این آقای دهلوی مثلا فرض بفرمید باباش توی کتاب به اسم التفهیمات که ما تو بحث قدیر متنش رو بردیم خوندیم، اینجام هنوز پیداش نکردیم امروز که دوباره بریم، ولی قبلا یه بار خوندیم تو صوتا هست، جزء معدود افرادیه که اسمت امیرالمومنین رو پذیرفته، ولی الله دهلوی که اون از پسر هم مهمتر. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه تو حاشیه صفحه اینجوری فرموده که مخاطب در رساله اعتقادی، اینو عمدن اینجوری میخونم که دقتشو ببینید، مخاطب در رساله اعتقادیه که موضوع آن بیان عقیده والد ماجد اومی باشد، یعنی یه رساله نوشته عقاید باباشو بوده، باباش خب امام دنیا بوده، این ملا عمر سربازی میگه دیگه امام همه دنیا بود، اینطوری اونجا که آورده عقاید باباشو در مناقب حضرت امیرالمومنین در مورد باباش گفته، گفته قدیر و حدیث انت منی و انا منک و من فارغک یا علی فقط فارغنی، و عرض کنم خدمت شما که اللهم اعتنی به یا ایتنی به احب خلقک الیک و حدیث تیر، یعنی مدینه العلم و اینا رو همه رو اونجا گفته که بابام چی داشت، قبول داشت و به عنوان اینکه بابای من امیرالمومنین رو قبول داشت و افتخار کرده آورد. اینجا چون تو پاور تو حاشیه متن، یعنی شما اگه این حدیث ولایت رو ببینید متن اصلی نیست، اینجا میگه در اون رساله آورده، اما وقتی داره دقت میکنه تو کتاب مطلبو میگه، اینو تو فکر کنم تو بحث حدیث مدینه هم گفتیم، تو حدیث مدینه هم اینو میاره، چون بحث یکیش حدیث مدینه است که قبول داره و این رد کرده حدیث مدینه رو هم. خواهم دقتش ببینیم، ما خیلی فاصله داریم تو استناد به او. یه بنده خدایی یه مطلبی رو در مورد شهادت امام حسن سلام الله علیه اشتباهی ته یه کتاب یه چیز دیگه چاپ شده و جزء کتاب حساب کرد، از دم همه کسایی که از هفت سفر رو مطرح کردن بدون مراجعه به متن از ادعای اون همه کپی کردن. همه هم بعضشون رفتم پیششون صحبت کردم، همه هم تو پاورقی آدرس اون کتاب رو دادن. کتاب چیه؟ تثبیت الامامه قاسم رسی. در حالی که توی تثبیت الامامه قاسم رسی اصلا راجع به تاریخ وفیات و موالید و این اصلا مطرح نیست اصلا بحث. بعد از اینکه کتاب ناشر ایرانی چاپ کرده، آخرش مثلا سه صفحه این کتابی که میخوان چاپ کنن فرم دیگه 16 صفحه صفحه بندی میکنن و 8 صفحه 8 صفحه. مثلا این کتابی مضرب 16 یا 8 نباشه، دیدید بعضی کتاب آخرش کاغذ خالی داره، اگه رو صفحه بند حرفه‌ای نباشه کاغذ خالی در میاد. این خواستن تا چاپ دارن میکنن 3-4 صفحه خالیشو مثلا پر کنن. یه جدول وفیات و موالید از اینایی که تای کتاب شیخ عباس جدول بود تاریخ تولد، اینم زدن. نه که نسخه اینترنتی که تایپ میشه قاطی هم میشه، اونی که دیده اولین بار این تیکه آخر رو جز متن پنداشته، فکر کرده این قاسم رسی گفته، قول هفت سفر از شهید اول 500 سال رفته قبل، 550 سال تقریبا 240 خورده ای قاسم رسی گفته، بعدم این چون یه بار روایت از امام کاظم داشته پس این لابد همه کتاباش روایت از امام کاظمه، یعنی توهم پشت توهم.
حالا گفته نگفته از قاسم رسی؟
نه نه شهید اول نگفته، قول هفت سفر از قرن هشتم اینجا ارتقا پیدا کرد به قرن سوم.
نه شهید اول وقتی
نگفته اکی نه 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 اصلا دقت نکرد، اصلا قول قرن سه نداریم، ناشر تهش یه چیزی چاپ کرده مال قاسم رسی نیست که، اصلا تو کتابش نیست که.
شهید اول تو ذکرا یا دروس میگه دیگه؟
شهید اول میگه به قاسم رسی چه رب داره؟ اینو ساکتش
کن. نه میگه شهید اول سند به قاسم رسی
داده که اصلا. خب باش، ما که نمیگیم شهید اول نگفته، بحث اینه که شهید اول در برابر مثلا همه علمای شیعه تا قرن 6 که تقریبا اجماع دارن که قول شهید اول نمیشه ترجیح داد.
یعنی یه چیزی دست شهید اول میده؟
خب بله. خب نه، خب شهید اول با اون دقت علامه حلی گیج بوده مگه؟ خب این همه علمای قبل به چه دلیل گفتن؟ بحث ما اینه که یکشو میخوایم انتخاب کنیم. الان موضوع این نیست که کدوم ها، دقت کنید چی میگن. موضوع اینه که آیا قاسم رسی گفته یا نگفته. قاسم رسی نگفته، باقیش که تو بحث ما نیست. وگرنه اینجوری باید بگیم شهید اول دقیق بوده بقیه گیج بودن. خب بقیه مجای دیدن دیگه، بقیه که قوله دیم. متعلم بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که این متن رفته توی کتاب. نکته چیه؟ نکته اینه که شاید 30 نفر مطلب نوشتن، بعضیاشون سالهاست مدرس درس خارجن، معروفن، ادعای رساله هاشون هم آماده است. الان هم شاید ناراحت بشن، این رساله داره آماده گفته قاسم رسی. چرا؟ چون یه ادعا رو بقیه بدون مراجعه باور کن. اینجا که تو حاشیه مثل فیش آدرس که داده میگه عبدالعزیز دهلوی اینطوری گفت، تو متن کتاب که چاپ کرده داره نظر خودشو میگه، میگه وجه 210 یعنی 210 آن که به اعتراف خود مخاطب ثابت است، یعنی مخاطب یعنی عبدالعزیز، که شاه ولی الله یعنی باباش حدیث مدینه العلم را در تصانیف خود روایت و اثبات نموده، چنانچه مخاطب یعنی عبدالعزیز در رساله که موضوع آن بیان عقیده والد ماجد خود است علاما فی ذخیره الاقبال عاشق علی خان دهلوی میفرماید. قشنگ مشخصه کتاب دیده یا ندیده که شما نتونی بعدن یواش بگیری. میگه در کتاب ذخیره الاقوا عاشق علی خان گفته که در اون رساله که درباره عقاید باباش گفته اینجوری گفته، گفته در مناقب حضرت امیرالمومنین خواسته حدیث قدیر خم و انتمنی و انمک و من فارغه یا علی فقط فارغنی و حدیث اعتنی و احب خلق که الک و انا مدینه الان و علیون بابها و حدیث هازا امیرالبرره و قاتل الفجره و دیگر احادیث بیشمار در تصانیف ایشان ثبت است، یعنی بابای من این روایاتو می آورده و قبول داشته و حدیث رد شمس برای حضرت مرتضی که از قدیم محدثین در صحت آن اختلاف دارن این تو صفحه 449-450 مجلد اول مدینه است. آن را به طرق صحیح از شیخ ابو طاهر مدنی تا ابوالقاسم تبرانی، این طریق صحیح بر رد شمس داشته بابام، روایت کرده و شواهد آن را از تهاوی و دیگر محدثان عمده نقل کرده، حکم به صحت آن نموده. از کرامات از مرتضی چند واقعه را به طریق صحیح روایت فرموده. اونجایی که داشته از باباش صحبت میکرده، چون باباش از بزرگان صوفیه است، باید رب پیدا کنن دیگه، صوفیا باید همینجوری رب پیدا کنن، اونجا گفته. اینجا که داره ما رو رد میکنه، دیدید هم حدیث این انا انتمنی و انا منک، این صدر این روایتی است که محل بحث ماست. انتمن علی منی و انا من و ولی کل مؤمنین 449-450. نکته چیه؟ نکته اینجاست که بارها شده که وقتی کتابو نداره یه جوری میگه که من این کتابو دسترسی ندارم. حتی من یادمه که یه متنی رو داشت میخوند، ما متن رو از روی نسخه خطی تو بحثای ابقات خوندیم، حدود 30 کلمهش با متنی که میران حسین آورده بود اون نسخه خطی متفاوت بود. نوشته بود من فقط به این نسخه که نسخه خوبی نیست یا نسخه عرض کنم خدمت شما با دقتی نیست، حالا نسخه دیگر هم ندیده، هم که حد زده این نسخه دقیق نیست، یعنی سخت میشه بهش اشکال سندی کرد، یعنی در استناد اینقدر دقت داره. ولی تو روزگار ما یه خاطره دیگه هم بگم، مثلا فرض بفرمایید آقای منذر گفته او کتاب لطائف المنن راجع به قبر مبارک از رقیه مطلب داره، در المنن شعرانی متوفای 973 شعرانی هم که تلخیص فتوحات هم داره، یواقیت و الجواهر هم داره، بعد چون فایل وردی رو منتشر کرده بود 973، این حرف این دوتا عدد جابجا شده، دوتا حرف اول و سوم 973 شده بود 397، اون وقت شده بود در قرن چهار در یه المنن شعرانی قبر مبارک از رقعی پیدا شده. خب خیلی قرن ده و قرن چهار مسئله فهم کن. آه هی ما گشت این المنن کد اصلا به ذهن ما خطور نه که این شعرانی اون شعرانی باشه، که موضوع قبر از رقعی بحث عرفان نیست. هم چند نفر اونجا متاسفانه همین عدد نوشته بودن، بعد معلوم شد نسخه وردیو که دیدن یک بار به خودشون زحمت ندادن برن ببینن اونجا هست یا نیست. و ما خیلی خب این متاسفانه رصدم میشه، خیلی هم برای ما بده، همینی که وقتی آدم عادت کنه واسط و حذف کنه تدلیس صورت میگه، این کارو نمیکنه. ایشون شروع که میخواد بکنه اول نمیاد بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، طریق حدیث رو بحث میکنه. حالا من یه مختصر فقط اولش عرض کنم خدمت شما که کتاب باسمو نیاوردیم آقا، یه چند تا طریق کتاب باسمو عرض میکنم، او نخواسته اینجوری مختصر بحث کنه، دلیلش عرض میکنم. کتاب در التفهیمات اسمت امیرالمومنین رو هم پذیرفته، پدرش مهمتره با منتها پسر یه جاهای فضائل امیرالمومنین از جمله همین روایت رو یا حدیث مدینه رو به جای به خاطر اینکه افضل بر شیخین میشه رد کرد. اونجا اسمته، یه وقتی اسمت هست که دیگه چیزای دیگه‌اش، چون هیچ کس برای شیخین اسمت قائل نیست. میتونست مرحوم امیر حامد حسین اینجوری بحث کنه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، این کتاب علی فی سنت الرسول مال شیخ باسم الهلی، خیلی کتاب خوبیه، یعنی آدم واو باباشم بخونه ضرر نمیکنه. ما امروز تو قسمت و جلسه بعدیمون هم یه بخشی از این متن رو میخونیم. یه وقتی دنبال چند تا گوش بیکار بودیم مثلا کل متن رو بحث کنیم، یه جایش بحث داره میشه نقدارات دم کرد، خیلی کتاب ارزشمنده. صفحه 553 علی فی سنت الرسول شیخ باسم الهلی اومده تو دو سه صفحه راجع به حدیث ولایت که محل بحث ماست اینجوری بحث کردم، یا کتاب روایت علیون ولی کل مؤمنین بعدی چند تا طریق مهم داره. میتونست مرحوم امیر حسین اینجوری شروع کنه، چرا نکرده الان عرض میکنه. یه طریقش از عمران ابن حسین یا عمران ابن حسین درسته، مثلا این میگه چی؟ میگه روایت بریده، اون میگه یه طریق، همون که در مورد قدیر هم میگه روایت بریده حسین با صادق. اون حسین ابن نمیر ملعونم که میگن صحابیه و جزء قتله سید الشهدا است و منجنیق زد به کعبه، هم همین اونم باستاد. یه روایت از ترمذی نقل کرده، بعد عرض کنم خدمت شما که اینجوریه: ما تریدون من علی سه بار، ان علی منی و انا من و هو ولی کل مؤمن من بعدی. حاکمم نقلش کرده میگه علی شرط مسلمه، ذهبی هم تایید کرده علی شرط مسلمه، یعنی نه صحیحه که علی شرط مسلم. البانی هم میگه که عرض کنم خدمت شما که این روایت معتبره، حاکم گفته صحیح علی شرط مسلمه، اگر رهوت ذهبی، ذهبی هم تایید کرده، منم قبول دارم. شعیب الارنعوت، اینا متشهم، البانی هم ارنعوت، خیلی متشددن. فضای شیوه بحثای رجالی ارنعوت و البانی بلا تشبیه، شباهت به سندی های شیعه بلا تشبیه مثل آیت الله خویی و اینا داره، یعنی خیلی مکانیکی و فرض کنید تو چهار کتاب چند کتاب خاص باید اسمش اومده باشه و قرائن و صدور و اینا رو معمولا کمتر توجه میکنه و خیلی هم طرفدار ندارن. این محدثان بزرگ معاصر اهل سنت سعی میکنن کتابو که میخوان آدرس بدن، آدرس به چاپ البانی و ارنعوت و امثال اینا ندن اصلا. چرا؟ چون میگن شیوه اینا خیانت به علم حدیثه و از بین رفتن منابع. کما که تو ما هم البته بلا تشبیه میگن به خاطر جهات قدس و تقوا و اینا، ولی روش الان خیلی خلاصه اون روش جز در بین دانشگاهی ها زیاد رواج نداره. تو فضای علم الحدیث دانشگاهی که موضوعات آسان‌تر، تتبع کمتر، معمولا حرف مرحوم شیخ عاصف محسنی و امثال اینه که متشددن خیلی خریدار داره، ولی توی بین محققان تو درس خارج ها اینا خیلی اعتنا به اون روش ها نمیشه. با این حال ارنعوت میگه اسناده اون قوی، البانی هم تایید میکنه، متشددین هم این طریق عمران ابن حسین رو تایید میکنه که ترمذی آورده، حاکم هم آورده. بعد یه طریق از ابن عباس که باز حاکم میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، ذهبی هم میگه درسته. یه طریق، طریق بریده است، یعنی طریق سوم. یه طریق، طریق حذیفه است که دیگه اگر این طرق صحیح هم نباشن میشن شواهد و عرض کنم مقوی اون طرق قبلی، برای همین هی روایت تقویت میشه. حتی البانی به ابن تیمیه تو این موضوع عرض کنم اعتراض میکنه، میگه فمن العجیب حقا ان یتجرع شیخ الاسلام ابن تیمیه الا انکار هذا الحدیث و تکذیبه فی منهاج السنه کما فعل بالحدیث المتن. یه تعجبه که جسارت کرده شیخ الاسلام این روایت رو رد کرده. بعدم یه جایی دیگه توضیح میده، میگه علتش تسرع ابن تیمیه برای رد تشیع، گاهی تسرع داره زده روایات فضائل امیرالمومنین هم رد کرده، یعنی این چون از حافظه نقل میکرده و تسرع هم داشته دیگه اینجا میخواست شیعه رو بزنه این روایت هم زده. یه محقق زیدی یه اشکالی کرده به این حتی توجیه، یعنی اول رد میکنه، میگه البانی میگه این چه گستاخیه که روایت رو رد کردی، رد روایت اشکال داره، هم شیعیان نسبت به رد روایات حرف دارن هم اهل سنت. میخوام عرض کنم چرا شروع بحث رو از طریق نیاورده مرحوم امیر حافظ، بحث سر رد فضائل آورده بحث کرد. ابن تیمیه زیاد این کارو میکرده. یه محقق زیدی به اسم حداد میگه اینو نمیشه پذیرفت که این تسرعه و به حافظش اعتنا میکنه، این توجیه خوبی نیست. چرا؟ چون یه وقتی یه آدم همین جوری داره تو بیابون و گلستان و اینا داره حرکت میکنه، کم یه سوالی میپرسه ارتجالی جواب میده، یه وقت تو کتاب منهاج السنه در صدد پاسخ به ادله شیعه است، یعنی تو حق تو بحثه. آدمی که تو بحثه که تسرع و اینا نداره که، تو موضوع اگر اینجا این حواسش جمع نیست کجا حواسش جمع؟ یه وقتی داره راه میره سوال میکنه جواب میده، یه وقت داره تدریس میکنه اون متنو، اون لحظه که داره تدریس میکنه حواسش جمعه دیگه، اینجا که ارتجالی حرف نمیزنه، یعنی اون توجیه خوبی نیست. میتونست مرحوم میرانوشن رحمت الله علیه بیاد، طرق غیر از اینا بازم هست، تا 12 طریق هم، تا 12 صحابی هم ادعا شده برای حدیث ولایت. حالا شما نگاه کنید، این امام اهل دنیا سید العلماء فی زمانه، متن ببینید، میگه حدیث سوم روایت بریده مرفوعاً. این و اگر کسی کتاب‌هایی که در دفاع از، عرض کنم خدمت شما که عبدالعزیز نوشته شده، مثلا کتاب بستان المحدثین ابوالحسن ندوی، ببینید که میگه آی کتاب تحفه اثناعشریه نوشته دیگه آفاقو پر کرده، بهتر از این دیده نشده، نمیدونم هیچ کس توان پاسخ نداره. یعنی ببینید این چه آدمی و چه قروش تبلیغات میکنن. یا مثلا فرض بفرمایید که یه کتاب دیگری داره به اسم میزان العقائد که یه شرح حاشیه در حاشیه کتاب عقاید نسفی چاپ شده، اگه من پیداش کنم، حالا آقایون میگم تو مستنداتش بذارم، اونجا محقق که کتاب خواسته چاپ کنه گفته آی این نویسنده نمیدونم فقیه بی نظیره متکلم بهمانه، این در تحفه اثناعشریه چه کرده. مرحوم اینا حسین برای اینکه همه ابعاد حرف اینو جواب بده، و حرف او فقط پاسخ علمی نداره چون جهات روانی زیادی داشته مسئله اون زمان، مثل این مناظراتی که گاهی او فرض کنید وایرال میشه، همه عالم اون تو اونایی که اون موضوع برشون مهمه تو همه دنیا واکنش نشون میدن، همه دارن توجه میکنن که او داره چه کار میکنه. اونجا میاد مرحله اول میگه که اقول و مستعینن به لطف ملهم الخبیر، عرض کنم خدمت شما که میفرماد مخاطب جلیل و حبر نبیل در اعمال تخدیع یعنی در فریبکاری و تسویل دقیقه فرو نگذاشته در بازیگری، اساسی که به جواب حدیث قدیر و حدیث منزلت انداخته این است. شیوه پاسخش تو اون دو حدیث اینجوری بود که چون به زعم خود دلالت این هر دو حدیث شریف بر مقصود اهل حق ضعیف بنداشته، چون خیال میکرده تو دلالت میتونه بزنه، کمتر فشار آورده که طرق و صدورشون رو هم بزنه قدیر و منزلت. و خلاصه از اختفای آثار اسلاف، از کن اسلاف منکرین تعصب شمار، خلاصه این رفته به این سمت که گفته مثلا تعدد طرق و تواتر و ایناشو انکار کرده و بعد رفته سراغ دلالت، نه اینمده اصل حدیثو بزن. اما در اینجا عرض کنم خدمت شما که اینجایی که دیده دلالت حدیث با کلمه بعدی اینجوری میگه، و چون دلالت این حدیث شریف به سبب لفظ بعدی، ابن تیمیه میگه کلمه بعدی در حدیث ولی و کلمان بعدی جعلیه، بعدی نباید باشه، چون اگر بعدی باشه نبوت پیغمبر فلان میشه، این خلاف نبوت پیغمبر، این هیچ جوری ما نمیپذیریمش، یا خلاف عقاید قطعیه. بعدی خیلی ظهور ساز بوده دیگه، ولی یا کل مومنن بعد یا من بعد، میگه چون دلالت این حدیث شیب به سبب لفظ بعدی قوی تر یافته، خلاصه اینجا حلم و وقار و تثبت و اعتبار و ضبط نفس و اینا رو همه رو گذاشته که از دست داده، گفته این حدیث باطل است، با آنکه والد او حسب افاده او مثبت این هر دو حدیث است کما سیظهر، که اینجا اشاره کرده ما خوندیم چند جا پدرش این روایاتو پذیرفته، خودش هم توضیح داده که بابا اینا رو درست میدونست. حتی جاهایی هست که خودش هم در جاهای دیگه این روایت رو درست میدونسته. اینجا که افتاده سر بحث لجب و تشیع اینا رو انکار کرد. پس چون این اومده حدیث رو گفته حدیث باطل است، مرحوم این حسین دو تا کار قبل از ورود بحث کرده. یعنی حدود صفحه 377 وارد بحث تاریخ شده. میگه وقتی میگه حدیث باطل است، واضح البطلانه، نمیشه اینو نسبت داد به پیغمبر. و عرض کنم خدمت شما که یا مثلا فرض کنید جعلیه، یک بار اومده صد عالمی رو که این روایت رو آوردن یا تایید کردن یا هیچی نگفتن، چون روایت جعلی یا واضح البطلان که آدم نمیتونه بدون تذکر بگه. خبر ضعیف رو میتونه آدم بگه، بگه خب بحث میکنه. اما روایت باطل یا جعلی رو که نمیشه همجور گفت، نسبت داد به پیغمبر، هیچ اشاره هم نکرد. این برای اینه که میخواد او رو در واقع توی فشار قرار بده، از اینکه تو فقط به ما توهین نکردی، تو این 100 تا عالم به عنوان نمونه در نظر بگیر، اینا یا تایید کردن یا عرض کنم خدمتتون هیچی نگفتن یا ارسال مسلم گرفتن. تو وقتی میگی واضحه که باطله، یه فوش داری به اول سابقه خودت میدی، قبلتون میاد یه حرف مهم مطرح میکنه، میگه که اینی که بیان روایات فضائل امیرالمومنین رو انکار کنن، این خلاصه اولین قاروره که شکسته نیست. این اولین باری نیست که یه نفر اینقدر واضح، من عمدن خوندم که شما اون عزیزانی که نمیدونستن طرق متعدد داره، وقتی یه روایت بیان کتب دم دستی، نه کتب مثلا یه کتاب بگردی پیدا کنی. ما همین رساله دهلوی در مورد باباش هنوز پیدا نکردیم. معلومه خود مرحوم میرحام دوسین هم تو حدیث مدینه دستش نبوده. حالا یکی تو اون جای مدعی باشه، توقع نیست یکی دیده باشه. اما دیگه سنن اربعه و صحیحه اینو نمیدونم، این کتاب دم دستی و حاکم و اینا رو من نیدی، اصلا تو حق نداشتی اظهار نظر بکنی. وقتی اومدی و روایت اینطوری رد کردی، طرق متعددشو ندیده گرفتی. الان فرض کنید یه نفر تو تشیع، یه کسی که تو جایگاه دهلوی باشه، یعنی یکی از مراجع مثلا، ازش یه سوالی بپرسن که این 4 تا طریق داره، دوتاش هم حداقل صحیح هست، حالا بیش از اینه طرقش، از 4 تا صحابی، بعد بگه که این روایت مثلا فلانی بریده، این اصلا این خلاف تقواست. شما اول باید جمع‌آوری کنی ادله رو، همین کیلویی که نمیشه نظر داد. برای این که بگه تو همینجوری رد کردی و نسبت به فضائل امیرالمومنین هم رد روایات خیلی عرفی بوده، عادی بوده، تکراری بوده، عرض کنم خدمت شما که چند تا سند آورده، یکیشو میخونیم چون مطالب مهم میگم تو این زمینه داریم، بنزه وقتمون اونا رو عرض میکنیم. یه دونه میاد از جاهز نقل میکنه و اسکافی مرحوم میرحمه دوسه. حالا هم کتاب عثمانیه جاهز به دست ما نرسیده، البته نسخه خطی داره ولی کامل نه، هم جوابیه اسکافی به جاهز به دست ما نرسیده. اون حرف جاهز هم خیلی مهم بوده که 400-500 سال بعدم باز مرحوم سید ابن طاووس فقیه جوابشو میده. معلومه که این کتاب عرض کنم خدمت شما که مورد اعتنا بوده تا 500 سال بعد تقریبا، که او باز ردیه بهش می نویسه. خیلی به دیگم ردیه به عثمانیه نوشته، نسخه عثمانیه تو ذهنم اینه که کامل نیست، از این شرح ابن الهیدی جای دیگه استفاده کرد. خود عثمانیه کاملش هست، حالا شاید هم کاملش باشه، حالا نگاه میکنید. اون نسخه ای که من تو ذهنمه نگاه کردم همش نبود. حالا جوابیه اسکافی که محل بحث ما حداقل نرسیده به دستمون، از کتاب ابن ابی الحدید ما نقل میکنیم، ظاهرا مرحوم سید هم همین کارو کرد. تو عثمانیه میاد میگه که آقا درباره تفضیل اسلام ابوبکر بر سایرین، این که ابوبکر اسلامش رو همه شنیدن، روایتش مثلا طرق فراوانی داره، سنش هم زیاد بوده، علی سنش کم بوده. بعد یه حرف خیلی زشتی میزنه که این توهین به پیغمبره. میگه که اون موقعی که قریش تصدیق نکردن پیغمبر رو، گفتن و هل یصدق کفی امرک الا مثل هازا، گفتن جز این نعوذ بالله بچه کسی تو رو تصدیق نمیکنه، قریش و کفار و ابو جهل و اینا. استصغروا سنه و استحقروا امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینو کیا؟ کفار بت پرست. بعد برای دفاع از ابوبکر در برابر امیرالمومنین جاهز بیچاره فلک زده به همین استناد کرد. حالا متنش طولانیه دیگه کار ندارم، میرسه به اونجایی که متن اسکافی. اسکافی یه محقق معتزلی همون عصره. ارزش گذاری کرده که دیگه میگه این دلیل افضلیت اسلام ابوبکر.
یعنی معروف بوده که حضرت علی سنش کم بوده.
نه. بحث اینه که میتونست همینجوری بگه دیگه، نیاز نبود به اون قصه تمسک کنه که میگه چون اونها هم تحقیر کردن سن او رو، نشون میده که اون سنش زیاد بوده اون سنش کم بوده. این حرف اگر این حرفو بپذیریم اونجا باید پیغمبر رو تقبیح کرد که نعوذ بالله عقلش نمیرسیده که گفته ان هذا اخی و وصی و خلیفتی من. خودش نمیفهمیده نعوذ بالله بچه است، اسلامش به درد نمیخوره، چه برسه به وصایت و وزارت و خلافت و این توهین پیغمبر واضح دیگه.
حالا اینو این عبارت رو وقت جاهز نبود قبول کنه،
یعنی محل بحث ما الان جاهز نیست. عرض میکنم ذیل این موضوع، یعنی موضوع چیه؟ موضوع اینه که فضائل امیرالمومنین رو انکار میکردن. ذیل این موضوع که من خواستم بدونید موضوع چی بوده، محل بحث این نیست. اسکافی جوابی میده، اون تیکش که به ما ربط داره اینه. من هم همش برای همین نخوندم، تو ابن الحجاز خواستید بخونین، تو متن حدیث ولایت هم مختصرش اومده هست. نصف عثمانی میگن کامل. ابو جعفر اسکافی معتزلی مشهور از علمای بزرگ معتزل است. میگه که لولا ما غلب علی الناس من الجهل و حب تقلید لم نحتج الى نقض محتجت به الاسفانی. اگر مردم جاهل نبودند و همه کورکورانه مقلد نبودند، اصلا نیازی نبود ما عثمانی را رد کنیم. اسکافی میگه با اینکه اسکافی معتزلیه، جاهز هم معتزلیه، یعنی همسنفن از یک فرقه. میگه خلاصه مردم میدونن که چه اتفاقاتی افتاده تا میرسه به اینجا. میگه که درباره امیرالمومنین سلام الله علیه به خاطر سلطنت سلاطین، تقیه سنگینی که ایجاد میکردن، جوائزی که برای اخبار در فضائل ابوبکر میدادن، این شیعه نیست اینو داره میگه، و ما کان من تأکید بنی امیه لذلک و ما ولده المحدثون، ما ولده المحدثون من الاحادیث، احادیثی که محدثان ساختن، لما فی ایدیهم فکانوا لا یعلون جهدن فی طول ما ملکو ان یخملو ذکر علیین علیه السلام و ولده. سعی کردن که ذکر از علی رو از بین ببرن سلام الله علیه، نورش رو اطفا کنن، فضائلش رو کتمان کنن، مناقبش رو از بین ببرن. یحملو علی شتمهم و سبهم و لعنهم علی المنابر. سعی کردن دشمنی با امیرالمومنین رو علنی کنن. فلم یزل السیف یقطر من دمائهم. مرحوم میامسن فرصه استفاده میکنه که در مورد دیگران همیشه ولع بوده به ذکر فضائلشون، در مورد امیرالمومنین مسیر برعکس بوده، فقط تخریب میکردن. مع قلت عددهم، همیشه خون از شمشیرها از خون اینها از شمشیرها جاری بوده. خلاصه مع قلت عددهم و کثرت عدوهم فکانو بین قتیل و اسیر و شرید و حارب و مستخف ذلیل و خائف مترقب حتی ان الفقیه و المحدث و القاضی و المتکلم لیتقدم اله و یتوعد بغایت الایعاد و اشد العقوبه الا یذکروا شیئا من فضائله. همه یکی به خاطر اینکه جایگاهش از بین نره، یکی به خاطر اینکه پولش به هم نخوره، یکی برای اینکه جونش آسیب نخوره، همه میترسیدن در غایت خلاصه ترس و خطر و از شدت و عقوبت و اینا که اجازه نمیدادن کسی به سمت این فضائل حرکت کنه. حتی بلغ من تقیه المحدث انه اذا ذکر حدیثا عن علی علیه السلام کنا عن ذکرهی فقال رجل من قریش. تن یکی از قریش، خب ببینید یکی از قریش روایت رو از صحت میندازه، ولی روایت از روایت ان رجلن بگن بهتر و معتبرتر و بی‌دردسرتر بوده تا بگن ان علی علیه السلام. فعل رجلن من قریش ولا یذکر علی علیه السلام لا یتفوه باسمه ثم راینا. اینجاش خیلی مهمه. جمیع المختلفین قدها ولو نقض فضائله. میگه تو همه موضوعات آدم ها با هم مختلفن، تفاوت فکری دارن. مثل اینکه الان اسکافی معتزلی به جاهز معتزلی داره نقد میکنه، میگه همه با هم مختلف بودن، عرض کنم خدمت شما، اما قدها ولو نقض فضائله. همه تو اینجا یه شکل عمل میکنن، همه سعی میکنن فضائلشو نقض کنن. وجه الحیل و تأویلات نهوان، یا با حیله های روایاتو به دست دیگران نرسونن، یا اگر رسید تعویلی کنن که از معناش دور بشه. بعدم اینجا دیگه من خارجی مارق، از خارجی مارق بگیرید که هنوزم توی عمان کتاباشون چاپ میشه، فحاشی به امیرالمومنین هنوزم توش هست، و ناسب حنق و ناسبی دشمن سرسخت، و ثابت مستبهم، اون کسی که عرض کنم خدمت شما که احتمالاً یعنی کسی که حرف متوجه نشده، و ناشئ معاند منافق مکذب عثمانی حسود یعترض فیها و یطعن. همه به امیرالمومنین میرسن، روایات فضائل که ذکر میکردن نقض، خلاصه یه طعنی میزدن. معتزلی قد نقض فی الکلام، معتزلی اگر بود در علم کلام، محدث در علم حدیث. خلاصه هر کسی از راه میرسی سعی کرد یه جوری، عرض کنم خدمت شما که کسانی که عرف الشبه، شبهه ها رو میشناختن، و مواضع الطعن و ضروب التأویل، قد التمس الحیل فی ابطال مناقبه، هر جوری شده سعی میکردن یه جوری فضائلش رو رد کنن، و تأولن مش، خلاصه یه تأویلی ببرن که فضائلش از این حالت خارج بشه. عرض کنم خدمت شما که تا همین جور متون متعددی که میاره، اول کار میخواد مرحوم میر حامدحسین رحمت الله علیه بگه که آقای دهلوی این برای اینکه اون فشار روانی که وجود کرده، تو یه حدیث معتبری رو که رد کردی، کاری رو کردی که شما هزار ساله دارید انجام میدید. اینو خیلی از معاصرین هم گفتن، هم ممدوح توی غایت التبجیل اول فصل نمیدونم 4 و 5 کجاشو میگه، هم قماری میگه، اینایی که تحقیق کردن تاریخ حدیثو میگن به فضائل امیرالمومنین که رسیده یه دشمنی حیرت انگیزی رخ داد. یه متنی که اگر این متنو کسی نخونده باشه تا حالا، به نظر من بگن 100,000 جلد کتاب خوندیم، این متنو که الان میخوام بخونم یه نفر به جاش پیدا کنه و بخونه، به نظر من 100,000 تا کتاب آدم بخونه میارزه که این مطلب ببینه. ابن قتیبه مال عصریه که ببینید هم عصر مسلم و بخاریه، 270 خورده از دنیا رفت. این روایت رو در مسلم ببینید، میخوام تا ببینید او چجوری پرده برداری کرده از یه حقیقتی. یه روایتی در مسلم هست به حدیث عرفجه معروفه که میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عالم نداره اینجا، یقول انه ستکون هنات و هنات، اتفاقاتی میفته، فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیع، اگر کسی خواست امر امت رو خلاصه متفرق کنه در حالی که امت یه جمیع شده بودن، اجماعی بود، یه استقراری بود، فضربوه و به سیف کائنن من کان، هر جا بود با شمشیر بزنید. نووی هم در شرحش همین رو توضیح میده، میگه امر به قتال من خرج علی الامام او اراد تفریق کلمت المسلمین، کسی که میخواد شق عصای مسلمین رو کنه، حکمش خلاصه به دستور پیغمبر عرض کنم خدمت شما که اعدامه. هیچ تصریحی به اهل بیت اینجا نداره. حالا اینو ببینید، این متنی که دارم من میخونم اسم کتاب الاختلاف و فلفت و رد علی الجهمیه و المشبهه است، مال ابن قتیبه. نسبت کتابم به نویسنده سر جاش خیلی ها بحث کردن، دعوا نداره. 276 مرده، 256 مرده مسلم، یعنی همین عصره. دیویس پنجاشی بخاری، 261 مسلم، همون عصره دیگه، 15-16 سال همون عصره. ایشون تو این کتاب الاختلاف لفظش یه بابی داره به اسم رد علی النواسب و روافض. خود ابن قتیبه سر جاش دیگران بر ناسبی بودنش، بر انحرافش از امیرالمومنین تاکید کرده. که کتابی داره ابن فارس لغوی به اسم الصاحبی، اونجا به خاطر بعضی از حرفای ابن قتیبه او رو به خاطر انحرافش از امیرالمومنین کوبیده. حالا اون آدمی که خودش مشهور به انحراف به امیرالمومنینه، راجع به محدثان عصر خودش ببینین چی میگه. اونی که ابن ابی الحدید آورده از اسکافی هم مال همین عصر باز، که میگه ولد المحدثین. حالا اینجا باز میکنه چه میگفتن. اینو دیگه بیرون از کتاب ابقاد میخونیم. خیلی به نظرم متن مهمیه. میگه که در مورد نواسب میگه، میگه اینا حین رأوا قلوب و رافضه، صفحه 54 این اختلاف لفظ. دو تا چاپ داره، یه چاپش عمر ابن محمود ابو عمر تصحیح کرده، یه چاپ بهترش مال کوثریه، که حالا من این یکی رو پرینت کردم آوردم، متن کوثری بهتر. میگه اینا روافض، چیز نواسه، حین رأوا قلوب و رافضه فی حب علی و تقدیم این علی مقدمه رسول الله، همینجا معلوم انحرافش. میگه وقتی ناسبیان دیدن رافضیان علی را دوست دارن و او را بر آن کسی که پیغمبر و اصحابش مقدم شمردن مقدم کردن، یعنی ابن قتیبه از نظر خودش مقدم بودن شیخین اصله، میگه و تقدیم این رافضه کیو علی مقدمه رسول الله، میخوام بگم این آدم اصلا به انحراف و دشمنی با امیرالمومنین خودشو نقد کردن جاهایی. بله بر آن چه دیگه، آن چه یعنی بحث تفضیل، مسئله تفضیل. بله دیگه، میگن پیغمبر در روایاتی اون دو نفر رو داره، نظر خودشو میگه. میگه وقتی رافضیان علی رو بر سلام الله علیه بر اون کسان که پیغمبر و صحابه پیغمبر مقدم کرده بودن، امیرالمومنین بر اونا مقدم کردن، یعنی میخواد یه فوشی به روافض بده که اینا خلاف امر پیغمبر عمل کردن، اونجا یا بهش گفتن شریک امر پیغمبر در نبوت، منظور حدیث منزلته، یا علم غیب نسبت دادن روافض، قلوب کردن، اینا رو میگه قلوب. میگه اینا چیکار کردن؟ ناسبیان شروع کردن، عرض کنم خدمت شما که، و دیدن مثلا روافض خیار سلف رو شتم میکنن، حالا شما بادمجان سلف هم، حالا دیدن مثلا اصحاب یه وقت چیزی میگن، اینا ناراحت شدن، براءت شیعیانو که دیدن قابلو ذالک ایزن. حالا یه نفر داره در مورد محدثان الان حرف میزنه که خودش هم با محدثان تعویل مختلف الحدیث داره و خودش تو اون حوزه داشته نفس میکشه، میگه قابلو ذالک، اینا مقابله کردن. بل قلوب و فی تأخیر علی کرم الله وجهه و بخصهی حقه، میگه حقش رو کنار زدن، علی رو سعی کردن عقب بندازن، با فضائلش برخورد کنن. و ان لم یسره الی ظلمه، حالا من بعدی ها رو بخونم شما ببینید چقدر این آدم ابن قتیبه خوش منحرفه. میگه با اینکه تصریح به ظلم علی نکردن، بدترش رو تصریح کردن. و اعتدوا علیه به سفک دماء غیر حق و نسبوه الی الممالعه علی قتل عثمان، بهش گفتن در قتل عثمان شریکه، گفتن خون ریزه. اصلا وقتی صحبت میکردن که علی برتره یا عثمان، گفتن خونریز رو با کسی که مقتوله من خازف الدماء ولم یخزفی ها رو مقایسه نکنید. اخرجوه به جهلهم من ائمه الهدى، علی رو از ائمه هدا خارج کردن، الا جمله ائمه الفتن نعوذ بالله، مثلا امام فتنه است. فلم یوجبوا له اسم الخلافه، بهش خلیفه نمی گفتن، لاختلاف الناس علیشون. خوندیم که بخاری مثلا می گفت اون زمان فتنه بود و دیگه، اوجبو حال یزید ابن معاویه، اون چیزی رو که برای یزید ابن معاویه پذیرفتن برای علی نپذیرفتن، لاجماع الناس علی و تهمو من ذکرهو به غیر خیر. بعد یه دو تا اعتراف عجیب میکنم، یه تهاما یعنی ابا میکردن، کثیر من المحدثین یحدثوا بفضائله کرم الله وجهه، محدثان از بیان فضائلش، منظور اینجا فضائلی که بوده دیگه، ابا میکردن، او ان یظهروا ما یجب له، اینکه آشکار کنن که چه چیزایی در حق او واجب، و کل تلک الاحادیث لها مخارج صحابا، اینکه این روایات صحیحه بود، طریق درست داشت، نه اینکه مثلا روایات اباطیل و کذابین و اینا، و جعل ابنه الحسین علیه السلام خارجی شاقا لعصا المسلمین، او رو خارجی نعوذ بالله، کسی که شق عصای مسلمین کرده، حلال دم شمردن، لقول النبی من خرج علی امتی و هم جمی فقتلوه کانن من کان، یعنی مسلم که اینو آورده به این جهت آورده، این مال همون عصر دیگه، داره با داره لو میده که اونا چی میگه، پسر او حسین رو خارجیه شاق اصل مسلمین و حلال و دم شمردن به این استناتی من خرج علی امتی و هم جمی فقتلوه کان من کان، مساوی کردن در فضل بین علی و بین اهل شورا، لان عمر لو تبین له، اگر عمر فضلی از علی برتری از علی نسبت به پنج تای دیگه میدونست، او رو بین شورا قرار نمیداد. بعد میگه که و تهام کثیر من المحدثین یتحدثوا بها، محدثین از اینکه اسم او رو از او سخن بگن، از او روایت بیارن، از خودش روایت نه، اون بالایی فضائلشه، دومی از خودش روایت نقل کنن، ابا میکردن، و انا او به جمع فضائل عمرو بن العاص و معاویه، ولی فضائل عمرو العاص و معاویه رو جمع میکردن، که انهم لا یریدونها، منظورشون حب عمرو العاص و معاویه نبود، انما یریدونهو، میخواستن دشمنان او رو تقویت کنه. این همون روایتیه که ما اینو قبلا فیششو منتشر کردیم در ذیل تاریخ بغداد، میگه که عبدالله پسر احمد حنبل میگه با بابام رفتیم بازار، رسیدیم به جس، رسیدیم به جامع رسافه، دیدیم که کنار جامع خلاصه ظرفای بزرگ شربت و حلوا گذاشتن، ماء المبرد به ثلج، آب یخ و یخ در بهشت، و خدمن فی ایدیهم تاسات، ظرفای بزرگ، یقولو لن الناس اشربو علی حب معاویه ابن ابی سفیان، بودن با عشق معاویه ابن ابی سفیان، علی حب معاویه بنوشید. قال یا ابا من معاویه، به بابام گفتم که معاویه کیه، احمد حنبل گفت ها اولئک قوم بغضوا رجلا لم یکن لهم الاتعن علیه سبیل، بیشتر از این نتونستن برا علی عیب پیدا کنن، فاحبوا اعداءه، برا همین تشویق دشمنانش. اینی که اینجا میگه که این مال ذیل تاریخ بغداد ابن نجار صفحه 44 مجلد 19 همش، البته این ذیل رو بعد تاریخ بغداد خلاصه اینو چاپ کردن که اینقدر جلش زیاد شد. میگه لا یریدونها، که این معاویه هم راز اینا کار نداشتن، انما یریدونهو، میخواد به عبدالعزیز بگه که گفت، یعنی در واقع بعد امثال اینا گفت که شما بعد این هزار سال تخریب و تقیه و انحراف و اخباء و پوشش و کتمان و همه رو در نظر نمیگیری، بعد همینی هم که مونده از بین 12 طریق بازم میگی روایت بره، این دیگه تو داری مسیر همینا رو میری، اصلا چرا اینو آورده؟ میگه اصلا اینی که تو یه روایتی چند طریق داره، طریق صحیح داره، یه طریقشو میگیری، که حالا بعدم اینا حسین از این که رحمت الله از این که یه طریق هم بخواد اشکال داشته باشه مقاومت میکنه و پاسخ تازه میده، ولی تو هم همون سلکو داری میری. فإن قال قائل اخو رسول الله علی و ابو سبتیه الحسن والحسین و اصحاب الکساء علی و فاطمه والحسن والحسین تمعرت الوجوه تنکرت العیون ترت حسائك الصدور. زهرای عطر فرمود و حرت فیکم حسیکت النفاق. این کینه های در دل ها رو چهره های اینا اثر میذاره، تا بیای بگی اخو رسول الله حالشون به هم میخوره. در چهره های اینا، اینو کی داره میگه؟ ابن قتیبه ای که مشهور به انحراف از امیرالمومنین و داره اون عصر محدثان که این روایاتو تو این کتب آوردن و خودش دیده نزدیک. انگار یه نفر مثلا فرض کنید بیاد خاطرات و ظلمیه امام خمینی رو بلا تشبیه حالا شهوات مثبتشو بگه، کسی که اونجا 10 سال درس خونده، اون فرق داره با آدمی که بیرون گود بوده دیگه. و ان ذکر الذاکرون قولا نبی من کنت مولاه فعلی مولا. اگه حدیث قدیر رو بگه و انت من نیو انزلت هارون من موسی و اشباه هذا التمسوا لتلك الاحاديث المخارج. اینا رو سعی میکنن با تعویل از موضوعش خارج کنن، لینتقسوه، یعنی تعویلش کنن یه جوری از سر و ته فضیلت بزنن. این مقید فلان زمان با ادله بیخودی، یعنی شما وقتی نگاه میکنی یعنی بی جهت بهانه دارن، با بهانه دارن حرف میزنن. و یبخسوه حقه بغزن منهم للرافضه و الزامن لعلی علیه السلام به سبب هم بس که بار. حالا اینجا او میگه به خاطر اینکه با روافض دشمنن یه جوری فضائل علی رو زدن. نگاه کن میرحمد حسین سلام الله علیه میخواد بگه که آقا این یه مسیر یه روز دو روز نیست. ابن حجر این کتاب لسان المیزانه، ابن حجر آدم بیدق، خیلی آدم مهمیه ابن حجر، ولی خیلی بیدقته. درباره علامه حلی دو بار تو لسان، اصلا اینکه اسم عالم ما رو تو لسان المیزان آورده عالم هم عصر رو میخواسته فحش بده، چون علامه حلی که محدث در طریق کتب روایی نیست که. شما وقتی میخوای بحث کنی، شما مثلا به کتاب کافی دیگه، الان کتاب کافی که نگاه میکنی شما به طریق شیخ کلینی تا امام صادق کار داری دیگه، ها؟ به ابن شهرآشوب کار نداره کسی این وسط، به مثلا ابن زهره حلی کسی کار نداره، اونم در طرق لسان المیزان. این یه در واقع کتابی است که با عنایت به میزان الاعتدال ذهبی با یه اضافاتی نوشته. میزان الاعتدال ذهبی در مورد راویانی که یه ضعفی از اونها نقل شده. ذهبی هم میگه من اسم ائمه رو نمیارم، اسم بعضی از امامان مهم اهل سنت رو هم نمیاره، با اینکه از اونها رذیله یا جرحی نقل شده، اما اسم امام صادق آورده، که این خودش بحث مفصل. ابن حجر در لسان المیزان اضافاتی به مطالب ذهبی داره، مداخلی هم اضافه کرده، یکیش علامه حلی. مثلا علامه حلی ربطی نداشته که اونجا بخواد اضافه کنه، این میخواسته عالم بزرگ تشیع که افتخاره، خودش میگه که وقتی او شرح ابن حاجب رو نوشت شرحش در غایت حسن بوده، شد کتاب درسی مورد عنایت قرار گرفت. ولی خلاصه علامه حلی حسن ابن یوسفه، یه بار در یوسف ابن حسن در یا آورده، یه بار در حسین ابن یوسف آورده. حالا خلاصه کسی که هنوز اسم و بلد نیست اونجا میگه که بین علامه حلی و ابن تیمیه اشکالاتی بود، ابن تیمیه یه ردی نوشت، منظورش منهاج السنه است. بعد میگه کم من مبالغت لتوهین کلام رافضی، گاهی برای رد کلام علامه حلی ابن تیمیه مبالغه میکرد، که چی عدت و احیانا الی تنقیص علی رضی الله عنه، گاهی به تنقیص هم برای رد علامه حلی گاهی تنقیص امیرالمومنین میکرد. همونی که عرض کنم اینجا ابن قتیبه داره میگه، یعنی چیزی که ابن قتیبه میگه بعدن ابن حجر در مورد ابن تیمیه خودش اعتراف میکنه، میگه به خاطر بغضشون با رافضه یک الزاما لعلی به سبب هم مالا یلزمه و هاذا هو الجهل بینه، یه چیزایی به علی نسبت میدن برای اینکه جواب رافضه رو بدن. و حالا باقی متن مهمه، مرحوم علامه میرحمد حسین رحمت الله علیه تو بخش اول که یکی دو تا متن دیگه هم هست که من نگاه میکنم این جلسه دیدم برای جلسه بعد نکته مهمی داره عرض میکنم، وگرنه میریم سراغ بخش بعدی. تو بخش اول میگه اینی که شما بودی حدیث باطل است، یه سنت اموی در دشمنی با امیرالمومنین شما مسیر رو رفتی. من اون طرق برای این عرض کردم که شما ببینید که او داره چه میگه تا انشالله ادامهش رو بحث کنیم. اگر دستور و نقد و فرمایشی هست من صوت و قد نکنم.
الان ابتکار علامه توی این 300 صفحه قبل از پرداختن به سند یکی اینه که یه عقبه 100 نفر از علما رو میاره میگه این لیست شما نگفتی یعنی تو اینه رو اونا کردی. یکم
گاهی هم روایت رو پذیرفتن از اینا مهمتر اینه. الان ما بعضی از آثار که کم هم نیست در شبه قاره رو نداریم، مجبوریم نگاه کنم. گفتیم عاشق علی خان گفته اون رساله فلان، میگه حامد حسین رحمت الله علیه اصلا یکی از هنراش کتابخونه عظیمیه که داره و اینجوری نبوده که آدرس بده، آدرس میداد کجا رو برفتن ببینن. چون کتاب ها چاپ نشده بوده، چون مردم علما دسترسی نداشتن، در واقع کاری که بهار کرده چیه؟ میگه این 400 تا کتاب ممکنه به این بره، من اینا جمع کنم مبوب بر ابوابی بکنم بعدی استفاده کنم. اومده روایات ولی یکل مؤمنن بعدی رو اون قدری که دم دستش پیدا کرده رو همه رو آورده که اگر اون کتاب هم به این رفت یا در دسترس نبود شما بتونی ببین. لذا ممکنه ما اگر فوایدش کم بود با سرعت رد بشیم، ولی او غرضش چی بوده؟ غرضش حفظ اینا بوده چون در دسترس نبوده. چرا؟ الان شما ممکنه بعضی از منابع بتونی، البته که با سرچ کامپیوترم امروز نمیشه حریف میرحمد حسین شد به خاطر تتبع عجیبش، ولی خب امروز آسون شده با چند تا نرم افزار جستجو کنیم شاید 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا کتابم گیرمون بیاد. اون موقع اینجوری نبود، یعنی یه غرض او اصل اینا بوده در واقع.
بعد تو این بخشی که سنت اموی رو اشاره کرده کامل ورود کرده یا یعنی شاید گفته و رفته
چند تا متن آورده که یکیشون متن اسکافی بود که ما میتیکاشو خوندیم، مفصل‌ترم آورده بود که دیگه من چون متنش هست و میشه نگاه کرد بنامون بر اینه که مفصل نکنیم بحثو رد شد.
نسخه‌ای که ایشون از نهج البلاغه داشته متفاوت بود با اینی که شما خوندید.
من تطبیق نکردم، ولی شرح ابن ابی الحدید عرض کنم که خیلی نسخه‌اش زیاده و در دسترس هم بوده، یعنی احتمال اینکه تفاوتش زیاد باشه کمه. این نسخه متداولیه، دم دست همه بوده.
من بعضی دو هفته پیش تو مسجد گفتی این شرح ابن ابی الحدید نسخه خطی معتبرش کجاست؟
حالا اونو باید نگاه کرد، فراوونه ولی نسخه ابن ابی الحدید انقدر زیاده که به نسبت آثار جز آثار پرنسخه است. و ابن ابی الحدید آقا خودش سر جاش از اون آثار کسی بخواد تو کار تاریخی بکنه، خود کتاب‌های فراوانی و نکات فراوانی در کتاب ابن ابی الحدید هست که اصل آثار از بین رفته.
همون برشی که خود علامه انجام میده ایشون هم انجام میده.
خود ابن ابی الحدید از اون کسایی که خیلی از حقایق رو به خاطر نقل حفظ کرده، اصل کتاب از بین رفته. فراوانه. شاید بگم 100 مورد منحصر به فرد توش بیشتر باشه.
صداش
این
شما
فهمیدین
علمای
اهل سنت
حدیث تولید
می‌کردن؟ من نگفتم ابن
قتیبه
میگه. خود ابن قتیبه مال قرن 3 طبعا داره از قرن 1 به بعدو میگه دیگه.
الان تو همین دوره که این اتفاق داره میفته، الان ما از علمای شیعه نمره 1 مون تو دوره چرا تقابل نمی‌بینیم با اینا؟
چرا کی گفته تقابل؟ کی گفته تقابل نمی‌بینیم؟ اولا که شیخ محمد مال این اصل نیست، ولی تقابل کرده. ثانیا فضل ابن شازان علمای بزرگ متکلمین ما فراوان بحث کردن. فراوان این تعداد ما کمتر بود، از نظر سیاسی هم هر جمهور گیر میوردن میزن لطوپار میکردن، ولی با این حال زیاد بحث کردن. مناظرات فراوان، آثار فراوان، ردود فراوان،
بر همین حرکت جعلی اینا، یعنی
بله بله زیاد.
بعد اون عبارت شما فرمودید این آقای چیز داره میگه که شیعه ها به الف خوش میدن و مثلا لعن میکنن خلفا رو، اون دوران چجوری بود که دوران تقیه بوده اینا انقدر این کار میکنن که مشهور شده بوده؟
براءت شیعیان اولا یه چیزی غیر قابل کتمانی بود، اولا و همه جا که این مشکلات نیست، مرکزیت جهان اسلام تغییر شدید تره، بازم اخبار به اونا میرسید. جاهای دیگه ای مثل فرض کنید وقتی مرکزیت در عراق، در قم، در نیشابور، اینا دسترسی آزادتر بودن دیگه و همین واضح‌تر حرف می‌زدن. از طرفی قلاتی هم تو شیعیان داشتیم که اینا از طرف ائمه رد شدن که اینا برای تحریک اهل سنت تصریح به بعضی از الفاظ می‌کردن که در روایات از امام رضا اینا رو جزو قلات دشمن حساب کردن که عملاً برای تخریب اهل بیت این کارو می‌کردن. یعنی یه عده اینجا انگیزه داشتن ائمه را چشم مردم بندازن با ذکر فضائلی تو باب الوهیت اهل بیت یا بیان حرفایی در مثلا حرفای خاص در براءت از دشمنان، تصریحاتی که مخاطب افکار عمومی و خلاصه به هم بریز.
بعد این لفظ براءت تو لسان عالم اهل سنی تو قرن دو سه همین براءتی که امروز الان ما میگیم،
حالا اون یه بحث دیگه است دیگه. حالا بعد اینی که الفاظ چی بوده باید بحث تاریخی کرد.
اون که میگه اون الان مثلا ما میگیم براءتی یعنی کسی که مثلا نوربی میگیره قرمز میشه لعنوار میگه فلان، این براءتی که این میگه هم همینه؟
نه، براءتی اصلش که به اینه که کسی که از دشمنان خدا بیزاری داشته باشه و هر جایی هم که مانع نداره ابراز کنه، این براءتیه. حالا اینکه یه براءتی بیاد یه کار دیگری هم اضافه بر اونا مثلا حتما بکنه و بروزم بده، اون شرط براءتی بودن نیست. تو هیئت شاید مثلا به یکی بگن براءتی اون معنا، ولی تو ادبیات علمی کسی که بغض نسبت به دشمن اهل بیت داره براءتیه.
الان مثلا علمای اهل سنت مثلا به آقا میگن براءتی تو لسان اون،
نه امروز رو دارید میگی، اصلا امروز فضا به فضای تاریخی فرق میکنه.
یعنی تو این قرن منظور از براءتی که میگه صرف شیعه بودن یعنی براءتی؟
نه، کسی که مساله به شیخین رو نقل کنه یا بغض شیخین یا بعضی از اصحاب رو داشته باشه به اون میگفتن براءتی. و حتی مثلا بغض نسبت به معاویه داشته باشه، بغض نسبت به امراض داشته باشه، همینجور هی خلاصه بعدا توسعش هم دادن.
یه سم تصریحاتی که نهار فرمودید اینا راجع به ابن قتیبه میگن که مرمیه به نسبه، این که بعضی هاشون الان میگن این متشیع بوده،
آن خود این بحث متشیع بودن و همینجا داریم جلوتتون بحث اجله شیعیه بحث میکنیم. تو این پاتوق شنبه شبا هم یه بنزه حوصله جمع اونجا عرض کردیم که توسعه داده بودن، یعنی اگر کسیش مثلا شعبه سه تا استاد داشت که اینا مرمیه به تشیع بودن، شعبه ابن حجاج امیرالمومنین فلعیزه هم بودن متشیع. یا اگر یه جا یه روایتی می آورد که مسلبهی نه حالا خیلی هم واضح در مساله به وضعیاتوش داشت، یا فضیلتی که یه خورده فضیلت از این حالتهای عادیه مثلا سمت اعلمیت و افضلیت و اشجعیت و امامت و یا مثل طبری و دیگه حدیث قدیر نقل کرده باشه و حدیث تر نقل کرده باشه که دیگه خیلی متشیع رافضیه، بعد هی توسعه دادن تا اگر کسی بغض معاویه داشت، بغض امراس داشت، یعنی تشیع و هی توسعهش داده بودن. حتی یه لیستی از خود ابن قتیبه تو المعارفش اوورده مرحوم امیر حامد حسین، همون بحث تشیع اجله، لیست افرادی که گفته اینا متشیعن، اصلا یه کسانی هن که اینا ما اینا رو جزء مبغضین میدونیم، اینا جزء متشیعین اوورده، یعنی خیلی توسعه دادن. یعنی هر کسی که همین جوری که اینجا میگه، یه جوری که بر همین هم محدثین ابا میکردن از ذکر فضیلت، چون با ذکر فضیلت مثل میمونه که یه منبری شیعه یه فضیلتی مثلا فرض بفرمایید بگه که در بین خلفا خلیفه دوم از خلیفه سوم ساده زیست تر بود، بهش بگم وهابی. خب اگر کسی توی فضا یه جایی باشه اینطوری باشه، حتی اینو هم نمیگه دیگه، یعنی احتیاط میکنه، احتیاط علمی هم میکنه که 30 سال درس خونده آسیب نخوره، یعنی این جور فشار هیمنه ایجاد میکنه. یه صلواتی بر حضرت